ونستحيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. خب، هری روز و دیروز مطالبی رو راجع به این که چگونه از اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم و به قرب اینها برسیم عرض کردم. این خاندانی که این گونه توصیف می شوند، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رسالت، انشاءالله به توضیح اینها تدریجا می رسیم. و مختلف الملائکه، اینقدر عظمت و جلال، انسان یکی از اولیای ردیف سوم خدا را میبینه خوشحال میشه، حضرت میبره که کسی را که مختصر نوری از اینها اقتباس کرده آدم بره زیارت بکنه ببینه، و وقت چه میشود آدم با این عزیزان خدا و با این برگزیدگان خدا مربوط بشه و معنوس بشه. حالا برای تکمیم مطالب دو روز پیش مطلبی هست که انشالله امروز عرض میکنم، و البته ما به طور مکرر گفتیم در این مجلس که علما هستن، بزرگان هستن، ما درسی پس میدیم، ولی گاهی خطابم به جوانهاست که اینا در بهار عمر قرار دارن و انشالله خدا دست اینها رو میگیره، که این مطلب امروزمون یه قدری دقیقه و مطلب شریفیست راجب قرب اهل بیت علیهم السلام. و تا حال بنده این مطلب رو در عمر سخنرانی خودم بسیار کم مطرح کردم، حالا در جوار کریمه اهل بیت و در جوار پاره تن فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی در خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ارواحنا لها الفدا، سزاوار دیدم که انشاءالله این مطلب رو مطرح کنم. منتهای مقدمه ای دارد که مقدمه به نظر ساده می رسد ولی بسیار پشتوانه عقلی و علمی دارد که خواهیم دید انشاءالله. مقدمه این سایون برای ما انسان ها سیری که در وزدگار قرار داده، ما دو مبدع داریم و دو مقصد. یه مثال میزنیم، از اینجا کسی میخواد مشرف بشه مشهد، قم براش مبدع میشه و مشهد براش مقصد میشه، و بخواد برگرده دوباره مشهد میشه مبدع و قم میشه مقصد. این مثال این است. از برم حضورون بارکتون که ما هم در این سیری که داریم، آقا اینن مسافر مشهد، دو مقصد داریم و دو مقصد داریم، که البته حالا مثال رو گفتم انشالله خوضیح میدم. آیه شریفه رو مستحضرید، میفرمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. چند تا يسألونك ما در قرآن داریم تمامش جوابهای روشن داره. این يسألونك آقا جوابش سنگینه و سربسته، زیرا مسئله مشکله. يسألونك عن الانفال قل الانفال لله ورسوله. يسألونك عن المواقف عن الاهله قل هي مواقيت للناس يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا بلي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا حالا یک چیزی آقا از طالب ما رسیده شما بفرمید روح یکی میگه نه اهل اسمی مخواهی بگذار این مقدار مسلم است که غیر از این زواهر چیز دیگه هم داریم غیر از این بدن غیر از این ظاهر یه چیز دیگه هم هست حالا اسم اون چیز رو هرچی میگذاریم بگذاریم شیخ ابو علی سینا مرد بزرگی و البته این عرضم به این معنی که معصومه نه بالاخره غیر معصوم حفواتی خواهد داشت اجمالا مرد بسیار بزرگیه و میشود گفت که به همون اندازه که فیلسوف بوده به همون اندازه عارف هم بوده انصافا نمیشه گفت این حرف اغراق نیست خیلی وارده اون قصیده عینیش معروف است که میگه هبطت الیک من المحل الارفعی غرقاء و ذات و تعزز و تمنعی که اجمالش این است که میگه مرغ بلند آشیانی به سوی تو هبوط کرده ای انسان سرازیر شده یه وقتی شعرا خواستن که برای این عینیه نظیره بسازن به حرف کرده بودن بعضی از شعرهای عرضن معاصر مصر خب بعد آمده بودن نزدیک دیده بودن نه مسئله بزرگه فقط صحبت شعر نیست شیخ هم طبع شعر داشته و هم نیرو داشته طبع شعر کافی نیست ممکنه کسی طبع شعر داشته باشه ولی محتوای خوب نتوانه عرضه کنه حالا کل حال بسید که یه دعوت کرده بودن یه شاعری دیدم در مصر آمده بود نظیره ساخته بود خیلی بیادبانه اما احمد شوقی که در زمان خود امیر الشعرا لقب یافته بود اون نظیره ساخته بود با رعایت ادب چون این شاعر اون حکیم فیلسوف رئیس فلاسفه اسلامه نمیشه ولی بالاخره یه چیزی ساخته بود که مطلعش خیلی خوشم آمد در مطلعش میگه که زمنی قناعک یا سعاد و ادرفعی سعاد البته اینجا محبوب نفس انسانیه چون سعاد اسم زنه و نفسم رفتار معنیت با اون میشه در نظر ادبی سعاد گفته زمنی قناعک یا سعاد ادرفعی میگه این مقنعه خودتو میخوایی محکم بگیر یا رها کن حاضر محاسنو ما خلقنا لبرقعی که ما در فارسی میگیم که پری رو خواب مذکوری نداره بله یه چیزی بالاخره بالا آمده به ما تعلق یافته و از کنم حضورتون که ما رو ممتاز کرده شاخص کرده و بالاخره ما از اونجا حرکت کردیم اونجا یک مقطع بوده و رسیدیم به این سرزمین خاکی اینجا مقصد ما بوده ببینید مثالی که از کردم حالا تصویر میکنیم از اون مقطع آمدیم به این مقصد رسیدیم منتها فرق مسئله این است که اون مقطع همش نوره همش پاکیزگیه همش صفا هر چی به این مقصد نزدیک میشی کدورت ظلمت توجه کردید مثل اینکه آدم یه از یه زمینی سردی حرکت کنه یه جرم سیری میره ای میبینی که سره به گرما نزدیک میشه برعکس وقتی در میگرده به سرما نزدیک میشه این مقطع اول همش صفا همش نوره یعنی در اون مقطع اول در بالا اسراری هست آقای چیزای پیچیده‌ای هست خدا میدونه خیلی وقتی روایات رو ببینیم گفتار بزرگان رو ببینیم اون زحمت کشیده ها ببینیم چی میگن خیلی اسرار هست در این بالا همش صفات همش نوره توجه فرمودید در اون بالایی که روح بزرگی به مانند روح حضرت سید انبیا علیه و آله السلام آفریده میشه، بهش گفته میشه اقبل. اقبل یعنی چی؟ بله، تمام خلق همه رو به خدا هستن، خدا که امر به تحصیل حاصل نمی کنه. یا اقبل، اقبل از کنم حضور رو که به مخلوق خطاب بشه اقبل، باز اینم امر به مالا یفاقه، هیچ کس نمیدونه پشت خدا باشه. اینه ما خوبن دو پسن ملجه الله. ولی ببین چه عالمیست که در خودش اقبال داره، اجبار داره، اجبارش نسبت به خودشه و در اقبالش از اونم که گفتم زمان متدرق نیست، اجبارش برای زمان میداره. اقبالش لما هیه لما امرنا الا واحده، ولی اجبارش 23 سال پول میکشه، باید بیاد اینجا اذیت بشه، آزار بشه و بگه هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نکشید. خیلی بر حضرت سخت گذشت در اینجا که صاحب دلی حرف لطیفی میزد، میگفت مردم نیرو خرج میکنن، زحمت میکشن که معراج رو ثابت کنن، میگفت شما باید رو زمین موندن پیغمبر رو ثابت کنید که چطور موند رو این زمین، روح به اون عظمت، روح به اون لطیفی. توجه کردید اقبال زمان درش متطرف نیست. اقبل میگه حبیب من بیاد، ولی عبدالش 23 سال پول کشیده. اینا یه اسرار یه مطالبیه، انشالله خدا دستمون رو بگیره. خلاصه عالم یه همچه آدمیه، در اونجا اون روح بزرگ سجده میکنه، سالها به سجده میفته، بعد از اون از او خواسته میشود واسطه بشه، واسطه بشه که روح من مسکین به وجود بیاد، ارواح شماها به وجود بیاد. بله، اونجا واسطه میشه با اون عظمت، در اون بالا ارواح ما هم آفریده میشه. گفت پیغمبر شما را ای مهان چون پدر هستم شفیق و مهربان، زان سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا در میکنید. اگر نبود نور مقدسش، نور مقدس اولاد طاهرینش که همش یک نور است، و دیروزم عرض کردم که همشون یک نورن در مواطن عدید ظهور کردن، خب ما هم نبودیم. پس بنابراین اینقدر اونجا صفا، اینقدر پاکیزه است، فرشتگانی دارد که سالها در رکوع هستند، فرشتگانی دارد سالها در سجده هستند، که اگر سلاح و قسمت خود در جهت مختلف الملائکه یه چیزایی خواهم گفت انشاءالله به عزیزان اگر زنده بودن. و همه صفا، صفا نور پاکیزگی، در اونجا نیرنگی نیست، در اونجا رنگی نیست، در اونجا حیله نیست، کدورتی نیست، ولی هر چی از اونجا فاصله بگیره به کدورت نزدیک میشه. منتها خوشه‌ای همراهش گذاشتن که اگر رفتی پایین که باید بری، میفرماید مصلحت ما ایجاد میکنه، نظام ایجاد میکنه، ما واجب کردیم که همه باید بیان این پایین، حتی عزیزترین فرد ما هم باید چند روزی بیاد پایین، بیاد تو بازار بره، قل انما انا بشر مثلكم، ظاهرش مثل ما داره، یک فرد عظیمی دارد، یوحا الیه. توجه کردید؟ باید بیایی مثل یک کسی به محمد رسن به بیابون، در اون از هم زاد و راهله چه چیزی میدارن، تزا میدارن، آب، دوا، آقا اگه مریض شدی از این دوا بخور. ما رو مجهز کردم، فرستادم پایین، منتها باید یکی بیاد خبر بده، خودمون نمیدونیم که مولایمون امیر المؤمنین سلام الله علیه در یه بیان عجیبی این راز رو کشف کرده. اگر ملاحظه فرموده باشید، وقتی که به سطح انبیا رو توصیف میکنه و هدف انبیا رو توصیف میکنه که نه برای چی آمدن روی زمین و بشرها چه کار دارن، میفرماید که آمدن که دفینه‌های عقلی اینها را بکاوند، به خودشون نشون بدن. عجیبه، دفاعیل اقول را به اینا نشون بدن. بابا که مجهزی کرا سرت نره، غذا برست گذاشتن، دوا برست گذاشتن، مجهزی. حالا این مثال به آخر نرسیده، یه مثال دیگه باید بزنیم، چون نبحث نبحثیست که بدون مثال ها هیچ نمیتونیم پیش بریم، چاره‌ای نیست. و در مثل هم دیگه مناقشه نیست. میدونید چه بله مثل های خیلی ساده برای مطالب بلند و بالا زده میشود در قرآن در حدیث داریم زیاد خیلی عرض میشود حضورتون که یک مثال دیگه این لباس رو وقتی از کارگاه حیاتی میگیری ما آیون جوان ها مخصوصا بیشتر دقت کنن که من این حضاره که میزنم حسرتی در باطنم برانگیخته میشه که میگم کاش ما هم در سن مثال شما ها جوان ها که بودیم یکی پیدا میشه این حرف رو میزد به ما ولی حالا دیگه روزگارمون گذشته مگر خدا دستمون رو بگیره که هم مخوریم دیگه در خونه خدا بازه و این تعود و نعود علا کل حال این لباس رو از کارگاه خیاطی که میگیریم میبینید که نشانه های کارگاه خیاطی رو این لباس هست یه چند روزی اتو کرده منظم مرتب این نشانه ها هست دیدید که آدم لباس رو وقتی از خیاط میگیره یه هفته ملاحظه میکنه یه هفته که دیگه وقتی میشینه خراب نشه سر غذا که باید بشینه در میاره از هفته دوم دیگه تقریبا قروش شکسته میشه یواش یواش معمولی میشه از هفته سوم دیگه در یک قطره نمیدونم تذابش بشه که آب بریزه چی بشه خاکی بشه به هر حال میره به شستشو و نشانه های کارگاه خیاطی ازش دیگه گرفته میشه عنایت ببرمید آقا ما از این کارگاه بالا که آمدیم نشانه های اونها در ما هست این نوجوان ها چرا باصفا هستن؟ بچه ها چرا باصفا هستن؟ بله از نظر جامعه شناسی بخوای حساب بکنی میگن اینا حفظه و کلک و نیرنگ و دروغ یاد نگرفتن بیان تفریجن آلوده میشن این درست قبول دارن اینا اما اجمالا این نکتار هست که نور فطرت همراه میشونه و دیده شدن جوان هایی که نشان های کارگاه بالا رو تا نرز بلوغ توانستن در خود نگه دارن این رو سربسته میگن خودتون دقت کنید این نشانه ها رو تا نرز بلوغ توانستن نگه دارن و از دروازه بلوغ این رو رد کنن احیانا بعضی از اینا شاید صاحب کرامت شدن آدمای بزرگی شدن بله اونهایی هم که بیان در جامعه آلوده میشن نشانه های کارگاه بالا را از دست میدن برای اونا باز راه باز گذاشتن نداره و این تعود و نعود شما برگردی مان برمیگرد یه روز عوام بازی رو داری کنار از برام حضور کن که بعدی چه داره بشکنی با تمام جان افتگی یا مخیل الاثرات تمام نشانه های کارگاه بالا دوباره بهتر میگرده اونتا عوام بازی نباشه به عنوان یه زردی تلقی بکنی که آه چند دفعه بگم شب بگم روز بگم یه چیزی هم که ما یه وقت میگی باید در جسر درست میشه یه وقت یه دعای رو در خیلان یه نفر گفتم چه توجه رو معناش بکن اومده بود میگفت شه آقا اگه من این تو ایوون بشینم بخونم چطوره گفتم من چی میگم تو چی نیست حتی دعا جانه یه صده همه برای مردم فقط دیگه گل و سر سبرا یه دعای باز کنم و بخونم و تدبر هست نیست هیچ خیلی زحمت داره تا این حیثیت سابق در گرده و یه چیز دیگه جاش بیاد و خلاصه این یا مقیل الاثرات که محکومی یادمون دادن اینا برای برگردوندن نشانه های کارگاه بالا اگر صفاق رسته نورت رسته بابا در خونت بازه و این تعود و نه بیا در بازه یا مقیل الاثرات هم همینگر یه وقت یکی از بزرگان رو دیدن بعد از نماز نشسته بود مرد بزرگی بود رضوان الله علیه یعنی بزرگی بود که چند بود نظیرش من طلبه بودم نمیدونم تازه شروع کرده بودیم به طلبگی سیوطی میخوندم یه چی نمیدونم خلاصه این بزرگان را که میدیدیم اون حس فضولی به تعبیر خودم یه حس شوق و معارف که خدا در بشرها گذاشته داره من باید نره ببینیم تماشا کنیم اخ آدم یه بزرگی را دید باید تماشاش هم بکنه همش سوال نیست طبعی کردید بعضی از کلمان که باید فقط سوال کرد نه آقای تبا تبایی صاحب علمیزم رضوان الله علیه وقت بیمد میشد آقا یه سوال های بعضی ازش میکردن که گوشت تن آدم میریش مرد به اون بزرگی اومده بیا این کافه ها که تو مدارس فاتحه میدارن چطوره حالا این چی کار کنه کافه ها به این چه مربوطه تا اینه پیدا کردی یه چیزی روش بپرس به دردت بخوره. گاهی هم باید برای تماشا کردن هست، هیچ چی رو باید بگی، باید تماشا کن. بله تماشا کردن اینا هم موضوعیت دار. خلاصه این نماز خوب خونده بودیم ولی یه خدا و روز قبله با همین دور بر تماشاش میکردی، فضولی میکردی، ببینیم چی میگه چی میخونه. من دیدم این هی اشاره میکنه به سینه خودش، چیزی میخونه. نزدیک رفتم دیدم هی به خودش میگه تستعیفه و یخ لبن. حالا آدم ساده طلبه خیال میکنم یه دعا بذارم میره مفاتیح رو برقرار میکنه، بعد دیدیم نه دعا نیست که مثل عربیه، سلس با ساد به معنای تابستانه. میگه که یه مردی رسد به تابستان رفت در خانه همسایه رو زد، زن آمد پشت در گفتی که بزرگی که دارید بدید ما یه کار خیلی داریم. این زن خلاصه بدون عذر مزایقه کرد، گفت نمیرم. روز در سپری شد، تابستان تمام شد و بالاخره حالا مدر زمزمستان رسید. این زن به پیاله برداشت رفت در خانه مرد، گفت یه پیاله به من شیر بده. مرد برگشت گفت که سیف و یخ لبن، تو در تابستان شیر رو ریختی، یعنی اون کاری که کردی دیگه به تو شیر نمیدی. این مثل عربیه. این ولی خدا بعد نماز تو بید خودش گفت سیف و یخ لبن. حالا این مثل قرآن لطیفتر نورانیتر میگه. قرآن میگه از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، پاکیزه ها کنه از دست دادید. ما به شما صفا داده بودیم، ما شما را مجهز کرده بودیم، از جای بالا بلندی شما را فرستاده بودیم، میدونستیم که مقصد ظلمانیه، اینجا کدورته، اما شما را مجهز کرده بودیم که اینجا بتونید که نمیتون از آب بکشید بیرون. این پاکیزه ها را از دست دادید. یه دروغ گفتی پاکیزه ها از دست رفت. خدا نکرده یه وقت مثلا در یه مقامی موقعیتی قرار گرفتی، دل شکستی، بی‌اعتنایی کردی، قطع رحم کردی، بد اخلاقی کردی، از خود راضی بودی. آقا این صفات رذیله‌ای که در بعضی راه پیدا میکنه خودش را نمیدونم بنده خدا در نماز جماعت حاضر میشه، چه عیبی داره؟ تمام مستحباتش، نوافلش، کاراش، اما یک بار نفس به حساب نکشیده که ببینم من مقدسم عیبی دارم یا ندارم. به اینجا کار مشکل میشه. نقله اون عرب میشه که صاحبه سر یکی از کتابای لغت دیدم که یه عرب بنده خدای به عمرش گربه ندیده بود، یه چیزی شنیده بود، یه حیوانی هست که پوستش خیلی قیمت داره. این تو ذهنش بود که بعد آدم اگر اون حیوان رو شکار بکنه بفروشه دیگه اصلا از این قید بیابون نشینی خلاص میشه، یکی از اعیان شهر میشه. اما این حیوان چیه نمیدونسته. این به این میگن علما، میگن اشتباه در تحبیر. بالاخره یه روزی فضابلا زد خط کله یه گربه اهلی که گربه اهلی تو بیابون نمیده معمولا، حالا اینم قضا و قدر بوده. بالاخره این گربه مسکین آمد از برابر چادر این عرب عبور کرد که سالها این آمال آرزو را در خود پرورنده بود که یه حیوانی هست بفروشی پوستشو در بیاری بکنی که اینو چنان میشه. این تصدیق سفر این گربه بیچاره گربه را دنبال کرد، بالاخره به هر مصیبتی گرفت و در دهنش گذاشت و راه بازار رو پیش گرفت. من به عمرش گربه ندیده بود. میگفت که الان من برم بازار ظاهرا اسم مدها رو بلد باشم که بلد نیستم. که عرب شهری سر راهش درد میشد چون یه گربه دیده بود، دیگه براش معمولی بود مسئله. دید این گربه رو خیلی با حرص و ولد سینش چسبنده، گربه این همچین عزتی نداره. خلاصه گفت ما هاتیل هره چیه چه خبر این هره به کجا میبریم؟ نخوش خواهد تو رو والا بداخره مدها اون اسمش هره. این چند قدمی رد یکی دیگه پیدا شد، گفت ما حاضر قصه، چون گربه خیلی پر اسمه، یعنی خیلی چیزا در عرب همینطوره. بله چیزا اشیا مفاهیم اسمای متعدد دارن و یه بحثیه. بالاخره گفت خب الحمدلله حالا فهمیدی که یه دم به این میگن قصه. این چند قدمی رد یکی دیگه پیش اومد، گفت ما حاضر زیبون، گفت ها معلوم میشه این همونه که من فکر میکردم، چون به جهه بین المللی داره هر کسی چیزی میگه. خوشحال کن. اگر بی رفت کسی گفت ماها به خیده، این همه که اسم گربت به عربی، این آخره دیگه مطمئن شد که بعد فکرم درسته. وقتی رسید به بازار دید که هیچ کس به سراغ این نمیاد، در آخره غروب شد دیگه، بازار داره تأخیر میشه. یه نفر شکی کرد، گفت این گربه کابوزن تو بازار شاید یه خصوصیتی داره، بریم بپرسیم ببینیم چیه. آمد گفت آه این گربه چنده؟ این هم چون که قیمت رو نمیدونست، میگن همیشه آدم ترسو محکمتر میزنه، احتیاطا خیلی گرون دفت. گفت 600 درهم. گفت چه خبره که از اینا تمام تو کوی برزم پر این گربه است دیگه، تحفه که نیست. گفت پس شما میگه چه میارزه؟ گفت این نهار تو صاحبی نصف درهم، نیم درهم میارزه. در اینجا میگه ناراحت شد، دید که تمام این آرزوها باطل بوده، گربه را انداخت زمین. گفت که لعن الله، خدا این حیوان را لعنت کنه. ما اکثر اسمها و اقل ثمنها، چقدر اسمش زیاده اما هیچ قیمت نداره. این بزرگان اخلاق مثل زدن در اون طایفه از مقدسین که به مقدس بودن خودشون اعتماد کردن و هیچ وقت در این طلبکار نیامدن ببینن شاید ما هم یه عیبی داشته باشیم، شاید منم دل میشکنم، شاید منم از خود راضیم، شاید منم یه ایراد میکنم، شاید منم حسودم، شاید منم بدقلبم. توجه کردید؟ اون وقت میگه که نامی عمل رو که میدن عید اون گربه فروش میشه و یا لیتنی لم او تک کاریه، عجب نامی ارمان. بله نظر ما حسابیه حلت عنی سلطانیه یا لیت غاتانت القاضیه. اما اون یکی در عکس دیده میگه ها و مقره او کتابیه. خدا به حق کریمه اقلیده ما رو زنده سه دوم قرار بده. اینی ظننتو اینی مناق الحسابیه فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اصبحتم فی الایام الخالیه. خب اون مثال اول رو تمامش کنم. بدتر بالا بود مکتب پایین، گفتیم هر چه به این مکتب برسه هر چه نزدیکتر میشی از صفا فاصله میگیره و کدورت نزدیک میشه. اما گفتیم مجهزت کردن، مجهزت کردن. امیرالمومنین فرمود انبیا آمدن لیثیروا علیهم دفائع العقول، این دفینه ها رو، یعنی خیلی چیزا در ما از خدا میدونه مهمل میگذاریم، در خود ما خیلی چیزا. مگه حضرت صادق سلام الله علیه به عنوان دستیه نفرمود؟ عنوان دستیه داره با چه حضرت امام؟ من از شما سوال میکنم، علما بزرگان هستن، عنوان دستی 80 سال پای دست مباحث بود، اومده منت کشید از صادق رو ببینه، یک بار اومده نشده، بار دوم اومده، یک بیچارگی حضرت رو پیدا کرده، اومده بوده شکیات بپرسه. من واقعا چی بپرسه؟ خود تیمون شده من رو بپرسه. اینا گذرانده بود. اومده بود میگفت آقا اون اسرار که خدمت شما اهل بیت است چه چیزی هم به ما نشون بده. فرمود اذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. عجب، در خودت جستجو کن، در خودت یه چیزایی گذاشتم دستش هم نبود. فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. حالا بالاخره آمدیم به اینجا رسیدیم، گفتم که توشه هم داریم، پیغمبر داریم، امام داریم، اینجا تعهد نیستیم، آمدن اسبابمون رو گرفتم. عجیبه، مکتب به این بزرگی دست سلمان رو گرفتم، سلمان درست کردم، ابوذر درست کردم، پس نداده. نقل میکنن که یه وقتی از آمده جواده های تبریزی پرسیده بودن که آشف عبدالکریم حائری چطور مردی؟ آیت الله العظمی آشف عبدالکریم حائری قدس الله سره نظر الله مرجعه مؤسس این حوزه و بنیانگذار این تجره طیبه که تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها،
جدن مستاق داره. از اون پرسیده بودن که آسف هم صورت کریم آشقا بگیریم که پر نردیم نمار جورا ملکی در بوده بود که برد خوبی آلی سیدی به من نعر کرد گفت رسم آشقا بگیریم گفتن از ذوقش گریه کرد آشقا بگیریم محسس حوضه مجته پرور میگه از ذوقش گریه کرد گفت اینشالله این هر روز غیابت پدر در میخوره به آمد جواد آقا تبریزی گفته من مرد خوبی هم اون وقت تلوار میان از امیر المومنی میپرسن آقا تلوار که تو نادنی چی گفته باشه خوبه یک کلمه آمد جواد آقا میگه که عاشق عبدالکریم مرد خوبی اون وقت اومدن آقا یا امیر المومنی در مورد سلمان شمید برمی ما تقول رفی سلمان حضرت چه فرموده باشه خوبه جواب رو با تعجب آغاز می کنه با این که امیر المؤمنین خودش نظرون عجایب دنیا را به حیرت انداخت گفت ها حلی بشر کیف بشر ربه فی تجلا و ظهر این آقا فرد ما اقول فی رجل خطف الله به علم الاول و الاخر و الظاهر و الباطن چی نگویم در وقت معنی که خدا محرم شده او را به علم اول و آخر ظاهر و باطن مکتبی همچه مکتبی نیرو در کردن که به خدا قسم من اهل قسم نیستم ولی مجبور میشم به مخدرم نیست به خیال بکنی که همه اسلام هر این هست که من رو میدونیم خدا سرست میره همه ی ولایت همین است که من و تو میدونیم کراس داره میره به آخر من نمیدونم مکتب خیلی بزرگه سلمان میسازه ابوذر میسازه به آن عظمت ابوذر مرد کوچیکی نیست الان ابوذر زنده میشه بیاد تو دنیا مراجع تقریب میرن زیارتش میرن در خونش رو میبوسن چون مرده نیست ولی یه وقتی سلمان یادش داد که بیملاحظگی کرد یه حرف سنگی ریزد ابوذر اعتراف کرد آقا این حرفا چیه رفت خدمت امیر المؤمنین آقا این سلمان که نقدر احترامش میکنید و عظمت داره چیزایی میگفت امروز حضرت چیزی نفرمود خود سلمان را که دید فرمود با این رفقات را بیا اینا را ملاحظهشون کن تو درحیت اینقدر عظمت به اونجا رسیده بود این همچه مکتبی درسته که از صفا و از نور جدا شدی به کدورت نزدیک شدی ولی در اینجا به اندازه خاصی برات یار و یاور گذاشتن که یه تدارک دیدن نه یه غیر از اینه فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین هنوزم نمیدونیم در همون چه سفره ای فهم کرده به این قدم هست که آدم میتونه با این زاد و راهله با این چیزه که همراه ما گذاشتن آدم میتونه سلمان بشه نمیدونم چرا قرآن جله میکنه تا این تذهبون میگه کجا میرین کجا میرین پس کجا میرین این همه ذات راهله امام پیغمبر قضا خوشه قضیه اون عبید فرار رو نمیدونم آیون شنیدن یا نه این تا این تذهبون که میگم گاهی یاد اون قضیه میفتم در عراق نقل میکنن که در زمان مرحوم جمال السالکین آخوند مله حسین بوی همدانی قدس الله روحه که خیلی آقا مرد عظیمی بوده خیلی مرد بزرگی بوده این آدم های پیچیده ای این آدم های ساده ای نیستن بله نقل کنن در زمان او یک نفر آدم شروری بوده در عراق بهش میگفتن عبید فرار اسمش بوده بیان وقتی که تو خیابون را می رفته 300-400 نفر مسلح دنبالش می رفتن اصلا خودش برای خودش رجلی بود حکومت ازش می ترسید احتیاط می کرد گاهی مشرف می شده به سهن از طبیع عبدالله سلام داره و العیاذ بالله با پوتین می رفته تو حرم خدام حرم جرأت نمی کردن به چیزی بگن بله نه اون کنن یه روزی قلو سنبولی همدانی در یک جز گوشه های صحنه متأخر با چند از شاگردان نشسته بوده میبینه عبید فرار وارد شد این اعوان انصارش هم مسلح بشه سرش، خودش هم هیکل بزرگی داشته مثل برج از دور نمایان می شده. خلاصه وقتی که میاد روبروی اون مکانی که شیخ نشسته بوده میرسه، شیخ با یه استخفافی بهش میگه دست جم به اینجا بینم. اطرافیان میگن ما لرزیدیم و این استاد بود ولی یه خدا بود دیگه، تعبدن چیزی بهش نگفتم ولی در دلمون خیلی ناراحت بودیم که آخه شیخ بیکاری تو و کسی که حکومت ازش میترسه. این دست جم به اینجا بینم. این عبید فرار آمد ایستاد. خیلی با تعجب که کسی تا حالا به عمرش به ما بسته جان نگفته. این چیه این شیخی پوست دوست بخوام به ما میگه بسته جان بیا؟ گفت هم چی جناب شیخ؟ گفت شیست بکن اسم چیه؟ گفت عبید فرار. گفت فررت من الله هم من الرسول، خدا فرار کردی و پیغمبر. این شروع کرده به لرزید، لرزید اومدن زیر بغلاش گرفتن افتاد. بردن در منزل یه تب شدید، سه روز بعد از اونم از دنیا رفت. آوردن در صحن نبی عبدالله دفنش کرد. حالا خدا میدونه عقل ما نمیرسه چه یه خیری داشته، یه چیزی بوده که شیخ خواسته بوده پروندهش رو تمام کنه، خیلی آلوده نشه زود بره. شنیدم که از بعضیا شیخ فرموده بود که عجله شد در کارش، عجله شد. حالا که کردید واقعا خدا خبر شدی از پیغمبر. قرآن یاده میکنه و عینه تذهبونه. خب کجا میری؟ از رسول الله بهتر؟ از امیرالمومنین بهتر؟ از قرآن بهتر؟ این خدا با این عظمت با این کرم با این رحمت کجا میری؟ بالاخره مصلحت بوده اینجا آمدنه، از اینجا باید به فکر مقصد دوم باشی. مثال زدم براتون، گفتم اگه مشرف بشیم مشهد، قم میشه مبدا، مشهد میشه مقصد. خب زیارت کردی میخوای برگردی، اونجا میشه مبدا، اینجا میشه مقصد. برادر عزیز من، اینجا دوباره الان مبداه که وقتی مقصد بود تمام شد، الان مبداه، الان باید از اینجا حرکت کنی، از اینجا باید جدا بشی. توجه فرمودید؟ از اینجا دیگه باید جدا بشی. وقت از اینجا جدا بشی این حالت اوله. مگر نه این است که اون بالا همش صفا بود، همش نور بود، همش پاکیزگی بود، فرشته بود، طیبات بود. خب بازم همینه، هرچه از اینجا فاصله بگیری دوباره به صفا و نور نزدیک میشی. وقتی از اونجا فاصله گرفتی به طرف کدورت آمدی، اینجا هم باید حرکت کنی، دوباره هر چی حرکت بکنی به صفا و نور نزدیکتر میشی. به اینجا که نتیجه میگیری معلوم قرب اهل بیت اینجا مشخص میشه. خداوند متعال جوری قرار داده که اینا از کارهای ما با خبر بشه. و روایت رو دیدم به فضل الله و کرمه دیگه لا اقل میتونم بگم در حد مستفیض این روایت وارد شده که مزامین این روایت این از هر شیعه متحول بشه و کنده بشه از اینجا. توجه فرمودید؟ اگر بخواد حرکتی را شروع بکنه، دستگاه ولایت با خبر میشه، یه شعاع نور براش میفرسته. شعاع نور نه به این معنی که چیزی ظاهر ظاهر دیده میشه یا طوری میشه، یعنی یه عنایتی میشه و دستش میگیرن. مضمون روایات این است. قرب اهل بیت اینجاست که یعنی اگر کسی انشالله تعالی پاکیزه بشه، در خودش تجدید نظر بکنه، یه قدری در مواهبی که در باره او گذاشتن دقت بکنه، تجدید نظر بکنه، تا تجدید نظر کرد اینا عنایت میکنن و در دستگیری که بگیرن در این حرکت به مقصد دوم سیرش بدن هیچ شکی در این نیست، حرفی در این نیست. خدا بدانه قافلیم ما. اون جمله های امیرالمومنین سلام الله علیه را حتما در نشر بلاغه ملاحظه فرمودید. اینا دیگه کلام معصوم تعارف نیست، می‌فرماید که قد احیا اطلح و امات نفسه حتی دست جلیله و لطف غلیظه و برد له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل. وقتی مقدمات آماده بشه اون برق کثیر البرق، البته کثیر البرق معنی فرنور نیست، از در ادب عربی کثیر البرق یعنی کثیر الدفع و الورد، یعنی اول که خوب توبه کنه، انابه کنه، آماده بشه و آماده بشه که از مبدأ دوم به مقصد دوم بره، کمکش میکنه. و این که میفرمه خبر قره الله اون کثیر البرق، این در خاص شیعان امیر المؤمنین است. و اون شعری که بنده زیاد میخونم و از خدا خواستم که انشاءالله دم مرگ در کنار کلمه شهادت در زبانم جاری کنه، که گفت که از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، یعنی بدون عنایت اهل بیت اصلا سلک به سبیل تو وجود نمیاد، خدا شاهده به تمام مقدسات هست. کسی که پشت به امیرالمومنین بکنه، پشت به ابی عبدالله بکنه، پشت به حضرت صدیقه طاهره بکنه، مگه میشه؟ خدا شاهد خنده آوره، مگه از ظلمت نور حاصل میشه؟ کسی که پشت به اینا بکنه، اینا رو فراموش بکنه و قصد بگیره ببرن این سلک به سبیل، یا اون که میگه که فعقان له طریق و سلک به سبیل، تمام اینها دستگیری هایی که از مسیر ولایت حاصل میشه. پس بنابراین سلک به سبیل کجا به نظر شما؟ فعقان له طریق کجا؟ نکه در این کره خاکی، اینجا که نه، سبیل تماما سبیل برگشت دوباره، صراط مستقیم گذاشتن همون برگشت به مقصد ارغم دومه. تمام اینها در قرآن و حدیث هر چی پیدا کنید ناظر است به مقصد دوم، مقصد دوم که یه روزگاری مبدع بوده برات به اون طرف. این سیر آنجا سریع تر میشه. بله، این که من عرض کردم شیخ ابو عبد سینا مرد بزرگی است، یه وقت در این رابطه مطلبی ازش دیدم. البته ابن عبدالحدید میگوید که احتمالا او از اینجا گرفته، از این سخن حضرت گرفته. البته واقعا عجیبه که حق مطلب رو ابن عبدالحدید ادا میکنه وقتی به اینجا میرسه، که تعبیر داره خدا میدونه چقدر عالمانه است که میگه هازا اجل و کلام این سلوک، اصلا بزرگترین سخن در سلوک همین سخن امیرالمومنین، از این بهتر نمیشه. ببینید چقدر مختصر ولی تمام ابواب رو گفته. قد احیا اخله و امات نفسه حتی دست جلیله و لطف غلیظه و برد له لامع کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعت کل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه، که هر کلمش برای خودش یه دریا. من در خبر شیخ دیدم که این تبرق له لامع کثیر البرق در اینجا حرف خوبی زده، خیلی پر معنا میگه که و کل وقت یکتلفه وجدان، هر وقتی را اینا که یعنی ایشالله ده اگر کسی پاکیزه بشه خودشو رها کنه از اخلاق رذیله، یک قدری محاسبه کنه، یک قدری تجدید نظر بکنه، این یه رشته نور از ولایت براش میفرستن. وقتی میفرستن حرکت میکنه، اون حرکت رو میان وقت رابطه باشه، یه تکون میخوره. وقت میگه و کل وقت یک تنفه وجدان، دو تا وجد در طرفین هر وقتی قرار میگیرن. وقتی این شعاع فرستاده شد آدم سر حال میاد، وقتی قطع میشه وجده، ولی وجده گریه. بسید که مهمون هنوز نیمده، هی در خونه را آبجا رو کرده، میگه کی میاد ای خدا. وقتی آمد دیگه سر از پا نمیشناسه، نست میشن. آقا اینا وقتی که این حالت بهشون برسه نست میشن. وقتی هم که بره دیگه واقعیلات که من خودم دیدم کسی را، وقتی خدا رحمتش کنه یکی از بزرگان بود، این حالت بهش دست میداد، یعنی خدا میدونه آقا تمام مشکلات عالم در نظرش هیچ بود. وقتی میرفت خودش که وقت من گفت، گفت تمام هستیم و آتش بذارم این قدمه راحت نمیشه. چون ماها ندیدیم نمیدونیم. آقا مهمان عزیز برای من نیمده اصلا. حالا به انتفاع موضوع دیگه تا ببینم وقتی میره چی میشه. اما شما که جوان الحمدلله. شما الان آماده اید. توبه کن، انابه کن. دور از گوش دکندارا، دکندارا رها کن. امام زمان دیدن قانون و قاعده نداره که چی بخونم امام زمان ببینم، چی کار بکنم ببینم. اینا به من و تو مربوط نیست. تمام دست خودشه. و دست پرید خودشه. مگر در جامعه کبیره نخوندی که میگه من همه کارم رو سپردم به شماها. اگه مصلحت باشه حضرت میبینی. آقا عمده این از حضرت حضرت راضی بشه. عمده این از یه شعاع نور فرستاده بشه. به این شعاع نور فرستاده بشه تو مست میشی، سر کیف میایی، سر حال میایی، منتها لابدای همون مستی هم بهت میفهمونن که به کسی هم نباید بگی. آقا به کسی بگی خراب میشه. گفت تقونی و قالو لا تغنه. به شرابی دادن به من گفتن نخون سبست در نره. سقونی و قالو لا تغنه فلو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی. تمام شد در دفت. پس به فضل الهی متوجه شدیم که بودیم. منم تذکران عرض کردم که نبتعی داشتیم آمدیم به اینجا و الان نبتع ما اینجا و سیر دوباره بدون کمک اهل بیت نمیشه. کمک اهل بیت هم فقط با پاکیزگیه. بریم دنبال پاکیزگی، بریم دنبال طهارت، اخلاق رذیله، افترا، تهمت، زبان به حال خود گذاشتن، تکبر، به این اون پوز دادن، اینا تماما ما را در این سیر عقب نگه میداره و سیر ما را کند میکنه. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. گفت که این حسین چیست که آلم همه دیوانه وین چه شمعیست که جانها همه پروانه. الله در کتابی سنی چیزی دیدم آقا منقلب شدم. گفتم یا ابا عبدالله ما شیعه ایم، دست ما رو از بچگی گرفتم بردم پای این مجالس، مادرامون اومدن نشستم تو این مجالس به ما شیر دادم که این روزه خونده می شده ما هم شیر می خوردیم. تو چه می دونی این شعار سری دار؟ اما یکی رفته در قلب خاک تسنن، نمیدونم اونجا چی بوده قضیه، میگه که امام حسین عین قرآنه، یه سنی مصریه و تشریح میکنه، میگه فکما ان الجلوس فی مجلس القرآن عباده فالجلوس فی مجلس الحسین عباده. عین جلوس در مجلس جلوس در مجلس حسینم عبادت. فکما ان النظر فی المصحف عباده فالنظر الى قبر الحسین عباده. نگاه کردم به خطوط قرآن عبادته، نگاه کردم به قبر امام حسینم عبادت. حالا این دوتا با این که حرف بزرگیست بری در سومی منقلب شدم. میگم آقا این سومی برای سنی چطور حل شده؟ برای من تو حل شده الحمدلله. خدا انشالله که به حق کریمه اهل بیت این مواهب رو از ما نگیره انشالله، این موهبت رو نگیره. بله برای ما حل شده، اما برای این سنی چطور حل شده؟ این سفر سوم میگه فکما ان القرآن شفاء و رحمت للمؤمنین فتربت و قبر الحسین شفاء لجمیع الامران. قربان اون تربتت یا ابا عبدالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.